أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد که در اروزه مطرح شد عبارت از این که استرپاه در این قرارداد از راه تجارت باشه، تحصیل رب سود گیری در این قرارداد از راه تجارت باشه، در مقابل جایی که از رب تجارت به واسطه عمل عامل سودی و ربحی در مال پیدا بشه، مثل جایی که بله مالی را میخرد به عامل مضاربه تحویل میده که عامل مضاربه کاری در او انجام بدهد تا اون این به حالتی در بیاد که قیمتش اضافه بشه، مثل این که مثلا نقی چیزی بخره یا پارچه‌ای بخره که او بدوزه به عنوان لباس بفروشه و سود به دست بیاد، یا زمینی که در او زراعت بکنه، یا زمینی را بخره یا زمینی را مالک، بنابراین که نقد شرط نباشه در رأس مال مضاربه، زمینی را مالک به عامل بدهد که عامل در این زمین بنا احداث بکنه، ساختمون درست بکنه، مغازه پاساجی درست بکنه، بعد این را بفروشه. خب اینها مواردی است که استربا تحصیل رب از راه تجارت نیست، فقط از راه تجارت فقط نیست، بلکه از راه عملی است که ضمیمه به تجارت میشه، یا عمل به تنهایی موجب نفع زیادی و رب زیادی میشه. خب شرط نهم اینه که عقد مضاربه در صورتی صحیح است که استربا و تحصیل رب با تجارت باشه، اما اگه استربا از راه تولید باشه، از راه عمل از راه عمل عامل در رأس المال باشه بدون تغییر و نقل و انتقال تجاری، این دیگه مضاربه نیست. این عنوان شرط رابع هست. خود مرحوم سید در مد شرطیت این را قبول کرده، عنوان شرط در عقد مضاربه فرموده لازم هست. زید مرحوم سید از متقدمین و متأخرین در مجموع بله سه نظر در این قسمت وجود داره، سه قول در اینجا وجود داره. یا قول عبارت از اینه که همونی که مرحوم سید فرموده که عقد مضاربه عقدی است که استروا و ربحی که بین دو طرف برای دو طرف تحصیل میشه و بین دو طرف تقسیم میشه بر اساس تجارت باشه، در مقابل جایی که به غیر تجارت باشه مثل خیاطت ثوب یا جایی که بله عمل آخری باشه، آردی را بخره نون درست بکنه یا مواد دیگه از مواد غذایی را بخره این را تفخ بکنه بعد بفروشه، در مقابل این یک قول. قول دیگه اونایی که یه نحوه با یه کاری دیگه حالا اسم تولید به معنای اهم حالا به اصطلاح مثلا اینا پوشاک هم که مثلا اینو بدوزه اسم اینا تولید بذاره تولید پوشاک باشه یا حالا در اون قسمت، ولی حالا تولید به معنای که چیزی ولادت از شیء از شیء و معنای اصلیش که اینجا مفهوم نیست، تولید به معنای اهم باشه بله همه این موارد. دقیقاً قول اول اینه که مضاربه برای مضاربه جایی است که استروا از راه تجارت باشه نه از راه تولید. اسم مضاربه در مسیر تولید این مضاربه صحیح نیست. قول اول. قول دوم عبارت از اینه که در مضاربه بله در مضاربه تولید استربای به تجاره لازم هست، ولی اینطور نیست که استربا منحصر در تجارت باشه. فی الجمله اگر تجارت در این استربا دخیل باشه این کافی برای صحت مضاربه است، اعم از این که منحصر به تجارت باشه یا در کنار تجارت یک کاری که موجب زیادی قیمت رأس المال باشه در این وسط انجام بشه. اونی را که صحیح نیست بله جایی است که استربا منحصرا از راه غیر تجارت باشه، ولی اگر استربا با تجارت و شی آخر بود این صحیحه. این قول دوم که در کلام مرحوم محقق اردبیلی در مجمع این قول را انتخاب کردن، فرمودن اگه اجماعی در کار نباشه مناسب با ادله این قول دوم. قول بله سوم عبارت از اینه که این بله اون چه که به عنوان استرباع از راه تولید گفته میشه اگر این را به عنوان مضاربه انجام بشه، شرایط عقد مضاربه و خصوصیات عقد مضاربه در اینجا فراهم نیست، ولی اگر به عنوان عقد آخر انجام بشه با اومد قابل تصحیحه. در حقیقت استرباه از راه تولید استرواه از راه تولید ولو به عنوان عقد مضاربه صحیح نیست، ولی به عنوان مطلق العقد صحیحه، آثار صحت بار میشه. این قول سوم. اما نسبت که قول سوم رو با قول اول که در نظر بگیریم ممکن از یه جهت اشتراک داشته باشه، یعنی من حیث المضاربه قبول داشته باشن ولی از حیث عقد آخر قبول نداشته باشه، ولی در قول اول اونایی که شرط کردن ممکنه نه از جهت مضاربه نه از جهت مطلق العقد از هیچ جهت این راه هم صحیح ندونن. ولی در قول سوم که گفته میشه که از راه مضاربه قبول میکنیم صحیح نیست، ولی از راه عقد آخر راه داره که این معاملات رو ما تصحیح کنیم. دلیلی که اما نسبت به قول اول وجه اصلی که قول اول باشه، دلیلی به این برای این ادعا که در مضاربه استرباح به تجارت شرطه، فقط به تجارت در مقابل عمل آخر غیر تجاری، به وجوهی استدلال شده. وجه اول در کلام مرحوم علامه در تذکره اومده، وجه عبارت از اینه که فرموندنشون در اینکه اجاره مل مضاربه بر عمل صحیح هست یا صحیح نیست، فرمودن که بله عمل در مضاربه شرطش این است که تجارت باشه، اما اگر عمل آخری باشه غیر از تجارت، مضاربه بر اونها صحیح نیست. مثلا بله مضاربه قرار بدن بر طبخ غذا، بر این که نون درست بکنن از این آرد، یا غیر این از صنایع دیگر و حرف دیگه‌ای که وجود داره، بله مالک رأس المال این رو در اختیار دیگری قرار بده، بگه این حرفت را در این ماده به کار ببر، به اون نتیجه هرچه شد فضل بیننا باشه، این صحیح نیست. چرا صحیح نیست؟ و اینجور گفتن، اینجور تحلیل شده در عبارت مرحوم علامه در تذکره، فرمودن به جهت این که اعمال آخر مثل طبخ، مثل خبز، مثل صنایع دیگر، نجاری و غیر اینها، اینها اعمال مضبوطه هست، اعمال منضبطی هست که قابل تعیین هستند، روی این حساب اجاره کردن بر اینها ممکن هست، صحیح هست. و وقتی اجاره ممکن باشه دیگه جای عقد قراض و مضاربه نیست. عقد قراض و مضاربه در جایی مشروع شده است که اونجا استیجار را قبول نمی کنه، استیجار در اون مورد ممکن نیست و اونم منحصر در تجارته. مضاربه و قراض در خصوص تجارت و استرباح به تجارت مشروع شده، نه در اعمال آخر، چون اعمال آخر برای اعمال آخر عقد اجاره قرار داده شده، اما تجارت چون امر مضبوطی نیست، معلوم نیست که این عمل تجاری که میخواد انجام بده قدر به مقدار چه مقدار هست، چه عوضی در مقابل او قرار میگیره، این خصوصیات چون معلوم نیست، از طرفی مطلوبیت دارد که تجارت هم انجام بشه، که رأس المال از یک نفر باشه، شخص دیگه متصدی تجارت باشه. خب انگیزه عقلایی و مطلوبیت شرعی برای ایجاد این امر که تجارت باشه وجود داره. اینم در قالب عقد اجاره که در نمیاد، چون امر منضبطی نیست. وقتی ما در قالب عقد اجاره در نیاد، طبعا یه عقد دیگه ای را شارع برای او تشریع کرده یا عقلا داشتن، شارع هم امضا کرده برای ایجاد، برای رسیدن به این قرار. عقد مضاربه را شارع برای این قرار داده، ولی در مورد اعمال مثل اینکه نون درست بکنه با آرد، نمیدونم با لباس خیاطی بکنه، خب اینا امور مضبوطی هستن که با اجاره قابل تحصیل هست، دیگه نوبت به عقد قرار نمیرسه. این بله وجهی که در کلام مرحوم علامه اومده اینه. مرحوم های حکیم که این وجه را ذکر فرمودن، وجه را قبول ندارن، ولی اشاره به اشکال اینم نکردن. بعد از اینکه این وجه را ذکر کردن، فرمودن عمده در مسئله این نیست. عمده همونیست که برمیگرد وجه بعدی، عمده اینه که اصلا مفهوم مضاربه صادق نیست، نه این وجهی که مرحوم علامه در تذکره ذکر فرموده. اشکالی که به این وجه مطرح عبارت از اینه که خب این اونچه که در این مقدماتی که در این قسم در عبارت مرحوم علامه عرض شده، این مقدمات تمام نیست. اولا فرمودن که در عقد در تجارت امر مضبوطی چون نیست، امر منضبطی نیست، من حیث قدر العمل و عوض بر اون عمل روی این حساب نمیتونه مورد اجاره قرار بگیره. خب این جوابش اینه که نه، تجارت امر اینجوری نیست که همه جا غیر معلوم باشد من حیث القدر. خصوصیات تجارت معلومه، مثلا این را ببره بفروشه در فلون فلان مکان در زمان فلانی در مکان فلانی با قیمت چی، اینا خصوصیاتی است که معلوم هست دیگه، حدودا معلومه و این قابل عقد اجاره هست دیگه. عمل اینجوری قراری که نیست، مجهول اینجوری که نیست بگن که این کار رو برای من انجام بده، این کار را این عمل رو برای من انجام بده که این متاع من رو بفروش، متاع من رو بفروش با در فلان مکان با در زمان فلانی با خصوصیات. اینجور نیست که تجارت عمل غیر مضبوطی باشه، نه، تجارت هم ممکن خصوصیات او معلوم باشه، خصوصیات او معلوم باشه، وقتی خصوصیات او معلوم بود قابلیت عقد اجاره را داره. پس این وجهی که فرمودی، این مقدمه که فرمودی، چون تجارت قابل اجاره نیست، مضبوط نیست، قابل اجاره نیست، چاره برای او عقد دیگه قرار داده یا عقلا برای او عقد دیگه قرار دادن، این مقدمه تمام دید. چون به همون نحوی که در اعمال دیگر مثل خیاطت، مثل پختن نان و غیر این قابل تهدید هست، هم خود عمل خصوصیات ذات عمل هم عوض در مقابل عمل قابل تهدیده، در تجارت هم قابل تهدیده دیگه. اینجور نیست که امر مجهول غیر قابل انضباطی باشه. این یه مطلب مقدمه دیگه این که ایشون فرمودن که خب چاره در مورد تجارت، بله، فرمودن که چون تجارت امر مضبوطی نیست، شاره برای او عقد مضاربه را قرار داده یا امضا کرده است عقد مضاربه را، اما اعمال دیگر اونها قابل، چون مضبوطن قابل اجاره هستن. خب این مطلب که حاصل این مقدمه دوم مرحوم علامه اینه که چون اعمال دیگر مضبوط بودن شاره برای اونها اجاره قرار داده، مضاربه را منحصراً برای تجارتی قرار داد که غیر مضبوطه، دیگه برای اونها مضاربه قرار نداد. خب این مقدمه محل اشکاله دیگه. ممکنه خب اگه کسی غیر مضبوط بودن تجارت رو هم قبول بکنه، خب عقد مضاربه را با شاره قرار داده برای اعم از تجارتی که غیر مضبوطه یا و اعمال آخر که مضبوطه. مضبوط بودن که مضر به مضاربه نمیشه که، حتی در مضاربه نهایتش اینه که جل غیر مضبوط بودن، غیر منضبط بودن و مجهول بودن مانع از صحت نیست، یعنی مضاربه با او صحیحه، ولی علمی با او که مانع از مضاربه نمیشه. خب شما حتی اگر قبولم کردیم که مضاربه امر مجهوله و عمل مجهول است و اعمال دیگر مثل خیاطت، مثل پختن نان و نزاید این امر مضبوطی هستن، خب چه اشکال داره که شارب اجاره را برای خصوص مضبوطات قرار بده، منضبطات قرار بده، عقد مضاربه را برای اعم از منضبطات و غیر منضبطات قرار بده، مشکلی نداره. روی این حساب این وجه اول که در کلام مرحوم علامه اومده، این وجه در کلمات متأخرین مورد قبول قرار نگرفت، این وجه اعتنایی نکردن، اشکال نسبت به این وجه را واضح دیدن. وجه دومی که استدلال شده برای همین شرطیت استروا که بله اصل این وجه در کلام مرحوم شیخ طوسی در مفسود هست، بعد در کلمات بعد از مرحوم شیخ، متأخر از مرحوم شیخ هم مورد قبول قرار گرفت، از جمله در کلام محقق کرجی در جامع المقاصد به او استدلال شده، بعداً هم در کلمات متأخرین بعد از ایشون هم مورد قبول قرار گرفت. عبارت از اینی که گفته شده به این که قوام مضاربه قوام عقد مضاربه به اینه که تجارت انجام بشه و استربا از راه تجارت باشد، یا به عبارت دیگر قوام عقد مضاربه لغتاً و عرفاً به اینه که از راه تجارت سود به دست بیاد. عامل بله این نقل و انتقال بکنه این رأس المال را و از راه تقلیب گردوندن و نقل و انتقال دادن مال سود و ربح به دست بیاد. قوام عقد مضاربه به اینه. در عبارت مرحوم شیخ طوسی در مبسوط به مناسبت این بحث که در این بحث که آیا اگه کسی چیزی را پارچه ای را نقی را به شخصی بده بگه این را بباف، بله لباس برای من درست بکن، آیا صحیح است یا صحیح نیست؟ ایشون فرمودن که این مضاربه نیست. الان یکون الفضل بیننا این دفع الهای کن غزلن و قال این سجق و صوبن الان یکون الفضل بیننا فرمودن خب برازون فاسد، مضاربه فاسده. چرا؟ لأن موضوع المضاربه علا ان یتصرف العامل فی رغبت المال و یغلبها و یتجر فیها. قوام مضاربه به اینه، مضاربه وضع برای این شده. در عبارت مرحوم محقق طریقی در جامع المقاصد که در شرط قبلی اشکال کرده بود، گفته بود که بعضیا گفتن وضع مضاربه اینه، ما سوال میکنیم وضع مضاربه به معنای مقتضای عقده، به معنای دیگه است، اونجا اشکال کرده. در این شرط نهم همین وجه رو به همین عنوان قبول کرده، گفته که به جهت این که بله قوام بله وضع مضاربه در ذیل عبارت مرحوم علامه که فرموده شرط عمل اینه که در قالب اتجار قرار بگیره، ایشون اونجا دارن که اگر قارزه و الان یشتری الهنته و یتهنها و یخوزها و تام و یتبخه و تام، یعنی گندم رو بخره تا تب بکنه، یا قد لینسج و صوب لیغسره و در مثل اینها، فرموده که اینها مضاربه نیست. چرا؟ لأن وضع القراض علل استرباح به تجاره لا به صنعت و حرفه. وضع قراض به اینه، وضع قراض به اون نحوی که بر اساس اون مطالبی که در شرط قبلی گفته شده مورد قبول محقق طریقی باشه، باید برگرده به مقتضای عقد مضاربه دیگه. یعنی عقد مضاربه قوامش به اینه، قوام عقد مضاربه به اینه که استربا از راه تجارت باشه، در مقابل جایی که استربا از راه بله در مقابل جایی که استربا از راه غیر تجارت باشه، یعنی از راه صنعت یا حرفه باشه. این وجه دوم. خب نسبت به این وجه دوم اشکال شده در مرحوم محقق اردبیلی نسبت به این وجه. اشکالی که دارن عبارت از اینه که نه قبول میکنن که قوام عقد مضاربه به اینه که سودگیری استربا از راه تجارت باشه، ولی عبارت ایشون اینه که فهمید که این که ما بگیم اختصاص داره عقد مضاربه به این به تنهایی، اینو ما قبول نداریم که منحصراً از راه تجارت باشه. فی الجمله باید تجارت باشه، یعنی در جایی که تجارتی در کار نباشه، خرید و فروشی در کار نباشه، ما قبول داریم که مضاربه صادق نیست. ولی اگر خرید و فروش در کار بود، در کنار خرید و فروش یه عمل دیگه‌ای پیدا شد، اون عیب نداره. اون وقت برای این اساس این مثالهایی که زده شده که گندم را بخرد، نان بپزد، بفروشد، خب این میشه تجارت در خرید و فروش هست دیگه، منتها در کنار خرید و فروش یه چیز عمل آخری هست. ایشون فرموده که ما اون مقداری که تسلیم میشیم اصل دخالت تجارته، اما این که فقط تجارت سبب سوددهی باشه، اینو قبول نداریم. عبارت مرحوم اهلبیلی در مجمع اینه که لیس الحکم بشترات اختصاص الاستربا به تجارت فقط ظاهرا، یعنی این اختصاص به تجارت فقط ظاهر نیست، این که بگی فقط تجارت باید نقش در سود داشته باشه، غیر از تجارت چیز دیگه دخیل نباشه، این رو ظاهر نیست، الا ان یکون اجماعی، مگر اینکه به اجماع شما استناد بکنید، کما یفهم من کلامی، از کلام مرحوم علامه در ارشاد که انده معلوم میشه که این مسئله اجماعیه و لیسه به واضح، ولی خب خود اجماع مورد قبول نیست. نعم الذی هو واضحون انه لابد من التجاره، یعنی فی الجمله باید تجارت باشه، استربایی که هیچ نقشی تجارت درش نداشته باشه ما اینو قبول نداریم، یه تجارت باید دخیل باشه، ولی تمام و دخیل تجارت باشه اشکال ما در این قسمته، اینو دلیل نداریم. نعم الذی واضحون انه لابد من التجاره، اون وقت وقتی که اینطور شد شرط کردن اون مثالهایی که بود در جایی که مثلا هنته را بخره بعد هنته را به صورت نان در بیاورد بعد بفروشد، شرط اینها از مضاربه خارج نمی کنه، چون اگه این کسی این کار را بکنه تجارت فی الجمله دخیلی در این بود. فشرط و امثال زاله لیحصل بهی الاسترباب تجاره لا یخرجه عن تجاره، این از عنوان استربای به تجاره خارج نمی کنه. این فرمایش مرحوم اهلبیلی در کلام بعض الاعلام هم در کتاب مضاربه همین قسمت، یعنی همون چی که در کلام مرحوم اهلبیلی اومده، همین را تقریب و توضیح دادن که در مقام توضیح جور فرمودن که ما اصل این مطلب را قبول می کنیم که قوام مضاربه به اینه که نقل و انتقالی در بین باشه، تقلیب رأس المالی در کار باشه، همون نحوی که مرحوم شیخ طوسی در مفسیر فرموده، تقلیب رأس المال در کار باشه و سودگیری از راه تقلیب باشه، این رو قبول میکنیم، ولی این که فقط تقلیب و نقل و تجارت تنها دخیل در سود آوری باشه این رو قبول نداریم، بلکه عنوان مضاربه شامل میشود جایی که استربا بر اساس تحقق تحسین رأس المال قرار بگیره یا عمل در مال مشترای به رأس المال به نحوی که موجب زیادی قیمت سوقیه باشه، مثل کجا؟ مثل جایی را که مثلا با رأس المال زمینی را بخرن، بعد شخصی را اجیر می کنن که در این زمین بله خونه بسازه، اتاق بسازن، بعد این رو به قیمت بیشتر می فروشن، یا موارد در جایی که به اصطلاح بعضی از کارها رو می خوان انجام بدن، فرسازی می خوان بکنن مثلا، یا راهن بر مسیر راهن رو بخوان درست بکنن، در مثل این مواردی که یک رأس المالی هست ولی نقل و انتقال و تجارت و بیع و شرایی هست، ولی در کنار بیع و شرا یه عمل آخری هم انجام میشه، روی این اگه این جور قرارداده ها رو هم در نظر بگیریم اینها هم داخل در عنوان مضاربه هست، چون در اینها هم تجارت دخیل در رب هست، ولو تمام و دخل نیست ولی بالاخره بخشی از سود از راه تجارت پیدا میشه. این اشکالی است که در حقیقت از ناحیه قائلی به قول دوم به وجه دوم مطرح شده. از آیا این اشکال تمام یا تمام نیست، ممکنه در مقام جواب از این اشکال و این مناقشه اینجور گفته بشه که به حسب، یعنی مراد اونایی که این وجه دوم را مطرح کردن بله که گفتن قوام مضاربه به اینه که سودگیری از راه تجارت باشه، مقصود اینها اینه که مضاربه در مقابل عقودی دیگر وقتی قرار داده بشه، مضاربه عرفی در مقابل عقودی دیگر عبارت از اینه که اونی که نقش اصلی را در سوددهی دارد تجارت باشه، نقش اصلی تجارت باشه. بله، اگر در کنار تجارت یه عمل آخری هم در کنار خرید و فروش عامل انجام بده، یا مالک از راه دیگه‌ای غیر از عامل از طریق شخص آخری یه کار دیگه‌ای انجام بده در اون رأس المال که زیادی قیمت پیدا بکنه، اگر امور دیگه‌ای اضافه بشه به تجارت، در صورتی که اون امور آخر امر اصلی حساب نشه، نقش او نقش اصلی نباشه، دخل به عنوان عمل مستقل نداشته باشه، به عنوان تابع باشه، به طوری که انجام دادن اون عمل در مجموع در نظر عرف انجام دادن اون عمل به منزله تدبیری است که عامل در تجارت، به منزله تدبیر عامل در تجارت حساب میشه. اگه اینجوری باشه، بله، این عقد مضاربه صادقه، که عقد مضاربه قوامش به اینه که تجارت نقش اصلی رو داشته باشه و این ملافات نداره با اینکه یه کار دیگه انجام بشه، ولی اون کار دیگه اگر از امور چیزایی باشه، از اموری باشه که برگرده به تدبیر تجارت، اگه این باشه خب این عیب نداره. همونطور که در مقام تجارت عامل از جهت اینکه مثلا در این بلد بیاد بفروشه یا ببره در بلد دیگر بفروشه، یا مثلا از نظر زمانی این ساعت این روز معین رو مثلا شب فلان رو انتخاب بکنه در مقابل شبهای دیگر، صبح مثلا جمعه رو انتخاب بکنه در مقابل موارد دیگر، اینا درسته که یه خصوصیاتی است که غیر از اصل تجارت، غیر از اصل خرید و فروش، این خصوصیات دخیل در زیادی و کمی سود هست، ولی این خصوصیات در نظر عرف به تدبیر عامل در تجارتش در حقیقت برمیگرده، که عامل غیر از تجارت کار دیگه انجام نداد، منتها برای اینکه از راه تجارت سود بیشتری بگیره این تدبیرها رو اعمال کرده. یکی از این تدبیرها مثلا اینه، اگه به جای اینکه مثلا مال رو بفروشه به صورت فلعی مثلا کیلویی بخواد بفروشه، اینو بیاره در بسته‌بندی‌های خاصی قرار بده، زعفران مثلا این را می‌خره، رأس المال مثلا زعفران باشه، این رو بخره و یا خود زعفران رأس المال باشه یا با چیزی زعفران را بخره، بعد از خریدن اینو بیاره در بسته‌بندی‌های خاصی قرار بده که تو این بسته‌بندی اگه قرار بگیره قیمتش در مجموع بیش از اونی قرار میگیره که قبلا بوده. اگه یه چیزای اینجوری باشه که به تدبیر عامل در تجارت برگرده، این باشه، بله، این با استرباح از راه تجارت که قوام مضاربه به استرباح از راه تجارته با اون ملاحظات نداره. اونی که عقد مضاربه به او قائمه اینه که نقش اصلی را تجارت داره، ولو اعمال دیگر خصوصیات دیگر هم ممکنه اضافه بشه، ولی اون اضافه شدنش در حد اضافه شدن تدبیر عامل در تجارت، ولی در جایی که سودگیری از راه تجارت نباشه، به دست آوردن سود از راه تجارت نباشه، از راه عمل آخر باشه، مثل همین مواردی که مثال زده شده که در این زمین خونه بسازه، اصلا بنا بکنه این زمین خالی را به صورت پاساژ در بیاره، خب اینجا سودگیری از این رأس المال فقط به خاطر تجارت نیست، بلکه غیر از تجارت یه عمل دیگه‌ای که اون یه عمل زائد مستقل در مقابل تجارت حساب میشه، در مقابل تجارت یه عمل مستقلی حساب میشه. اینجور نیست که خرید و فروش تأثیری در این کار کرده باشه، خود اون یک امر آخری است که بالاخره ساخت بنا یا تغییر در این رأس مال به حال آخر مثلا پارچه را تبدیل کرده به لباس، لباس خاص رو بدوزه، اینجا تدبیر در فروش پارچه حساب نمیشه، بلکه خود اون یه عمل آخری است در مقابل فروش پارچه، عمل مستقلی است. اونایی که گفتن قوام مضاربه عرفاً به این هست که استربا از راه تجارت باشه، مقصود اینا اینه که اگر از راه غیر تجارت، از راه غیر تجارت بخواهد سودگیری انجام بشه، اینو بهش مضاربه نمیگن. عقد مضاربه لغتاً و عرفاً با توجه به معنای، با توجه به مبدأش که ضرب فی الارض هست، متقوم به اینه که از راه تجارت به دست بیاد، نقش اصلی را تجارت بازی کنه و غیر تجارت دخیل در این نباشه، غیر نباشه یعنی غیر مستقل. روی این حساب این که گفته بشه، این فرمایش مرحوم اردبیلی که فرمودن که ما قبول میکنیم اصل دخل تجارت را، اما اینکه فقط تجارت دخیل باشد لا غیر، این قسمت را قبول نمی کنیم، جوابی که داده میشه اینی که نه، مفهوم مضاربه اگه این رو شما قوام مضاربه در نظر عرف به اینه که نقش اصلی رو تجارت بازی کنه، و الا اگر بخواهد عمل آخر غیر از تجارت سبب سودگیری بشود، دیگه از راه عقد مضاربه اقدام نمی کنن، از راه عقد جعاله پیش میرن، از راه عقد اجاره پیش میرن، مضاربه را در جایی به کار میگیرن که قرض، که سود از راه تجارت فقط باشه، و الا در جایی که بخواهن عمل به خاطر عمل دیگه به سود برسن، خب میرن جعاله انجام میدن، میرن اجاره انجام میدن، نه اینکه مضاربه را. در مضاربه این خصوصیت عقد شده. این بله نسبت به این وجه دوم اشکالی که شده بود این بود که ما قبول نداریم که فقط تجارت مدخلیت داشته باشه، بلکه تجارت اصلش رو قبول میکنیم، ولی اهم از این که با عمل آخر باشه یا با غیر عمل، این یک اشکال
بود. عبارت مزمان فایدن یعنی میرسونه که اون شخصی
افعالی که طبع محسوب بشن، ولی بالاخره در مثال های شاخ بخواهی حساب کنیم طبع نیستن. این مثال هایی که
حتی بدون شرط، این جمله رو میگه حتی بدون شرط هم صحیح بود.
نه اگه نه بدون، نه مقصود این که اگه بدون شرط باشه این رو از رأس المال خارج نمی کنه. رأس المال مثلا اگه گندم بود بدون این که شرط در مضاربه بکنن، تبرعاً عامل این گندم را تبدیل به نان کرده، به نان را فروخ، در این فروختن این نان خارج از عقد مضاربه نیست، چون مضاربه به این بود که رأس المال را بفروشد، رأس المال اینجا عوض نشود.
همین جمله در اونجایی که تبع باشه اما یک کار مستقلی بکنه،
نه همینجا رأس المال بالاخره
اطلاقش
اونجا رو میگیره دیگه، بالاخره اون
طرف پارچه داده بره تجارت کنه، این به پارچه رفته،
محل نزاع همین موارد هست دیگه، جایی که پارچه اینا بده
استدلال ایشون نمیسازه، من شکو میگیره
اصلا، نه میکنم که این در مجموع بله اونی که ایشون میخواد نتیجه بگیرد صحت این موارده، و اونی که در جواب ایشون گفته میشه اینه که اون که قوام عقد مضاربه به تجارته، مقصود اینه که نقش اصلی را تجارت بازی کنه، هر جا نقش اصلی را تجارت بازی کرد، عمل آخر به منزله تدبیر عامل تاجر بود، تدبیر در تجارت بود، اونجا را درسته، ولی این مثالهایی که زده میشه این مثالها که از این قبیل نیست، یا اون مثالی که در کلام بعدالعلام اومده مثال زدن به اینکه در زمین پاساژ درست بکنن، خانه درست بکنن، که از این قبیل نیست که این نه در عبارت ایشون نیومد،
نهایتا شد مثلا همین بحث خبز و اینا،
نه در کلام، نه در کتاب المضاربه است کردم، نه در کتاب المضاربه است کردم، بعد الان گفتم کما اذا ترا به دست المال اراضی و استأجر به من یبنیها شققا و بیوتا ثم باعه به اکثر، اینجا دیگه خونه به درست کنه، مسکونی درست کنه در زمین،
شاید اصلا معقل عدبیلی این رو باطل بدونه،
نه ولی دلیل عجبی دیدم مثال نسج و اینا که از این قبیله
چون شاید ایشون تطبیق داده که مثال نسج هم از
تطبیقش درست نیست دیگه بالاخره
تطبیق مثال ولی
بله اب نداره
میگه یه جوریه که باید بگونه باشه که اگر هیچ شرط امام نکردن اون کارش نه نه
نه اون قبله نه قبلشون فرمود که نه
نه
اجازه فرمود نه اون قبل قبل از اون عبارت ایشون این بود که ایشون فرموده بود که اختصاص استرباب به تجارت فقط را ما قبول نداریم. معلذه به واضحان انه لابد من التجارت، یعنی تجارت دخیل باید باشه، اما فقط تجارت باشه غیر از این چیزی دیگه نباشه رو میگه ما قبول نداریم، یعنی میشه با عمل دیگه باشه ایم نداره دیگه. اون در مقام بر استشاره که در این موارد
بخواد دیگه اعمالی که اگه هیچ شرط هم داشتن حق داره، حتما اعمال طبعیشون اینجور اعمالو قطعا حق ندارن افراد. یعنی من اگه زمینی رو کسی من داده برای تجارت کنم مداربی حقا نرم پیش خونه بسازم بعد بفروشم،
نه حتی اون عمل بدون شرط صحیحه، نه اینکه بدون رضایت مالک، حتی اگه با رضایت مالک باشه، ولی با رضایت مالک باشه، کلام در اینه که اگر این عمل رو انجام داد، این رأس المال از اون حالت قبلی از رأس المال بودن خارج میشه یا نه. ایشون میگه این جور عمل اضافی را، همین گندم را تبدیل به نان کرده، این ولی تبدیل به نان کردنش به اجازه بعدی مالک باشه، ولی آیا تبدیل به نان شده این الان که نون رو میفروشه این هم رأس المال مضاربه است یا نه؟ ایشون میگه ولو یه عملی در اینجا انجام شده به شرطی هم نشده بود، ولی این اینجور تغییر موجب این نمیشه که عنوان رأس المال از این سلب شده باشه، نه این هم رأس المال حساب میشه، همونطور که چون گندم تغییر یافته است، وقتی رأس المال که گندم باشه ولو گندم تغییرم پیدا بکنه ولی او از ذات گندم درش هست، وقت این مقتضای این بیانی میشه که در موارد دیگه هم جوری میشه دیگه، پارچه را که داده پارچه را ولو تغییر داده به صورت لباس در آورده ولی از پارچه بودن که خارج نشده، پارچه تغییر یافته است، قبلا دوخته نشده بود الان دوخته شده.
خصوصیت اصلا رأس المال اینه که با تغییر مواد بشن رأس المال خارج نمیشه، مثلا وقتی اونجایی که پارچه میفروشه پول میگیره بعد پول پرتقال میخره بعد این همش
رأس المال، رأس المال نه رأس المال که نه، عنوان رأس المال نه، عنوان رأس المال میگه عنوان رأس المال گندم بوده، گندم تغییر یافتم، گندمی که تبدیل به نان شده گندم،
یعنی تغییر پیدا نکنه به آرد دالدار،
کلمه
پیدا
کنم
یه شیعه دیگه
بازمش میگن رأس المال، نه عنوان رأس المال نه، مقصود اینه که یه نه رأس کلمه رأس المال نه، یعنی عنوانی که وقع علیه المضاربه مقصود از رأس المال خود عنوان رأس الماله، که یعنی اینی که رأس المال اولی بر چی منطبق بود؟ بر گندم منطبق بود، عنوان گندم مصداق رأس المال عنوان گندم بود دیگه، عنوان گندم را مصداق رأس المال قرار دادن، این گندمی که تغییر پیدا کرده از گندم بودن خارج نشده، خب گندم رأس المال بود، این گندمی که تغییر پیدا کرده گندم بودنش که از بین نرفت، پس رأس همچنان رأس المال باقیه، وجه این که عنوان رأس المال باقیه چون عنوان اولی ذاتی، عنوان ذاتی خود شی مثل گندم بودن پارچه بودن، این عنوان ذاتیش عوض میگه نشده، حالا اونجا که در کلام ایشون اومده مقصود اینه، حالا این بخشی پس در بچه دوم یه اشکالی شده که اشکال مرحوم اردبیلی و تقریب و توضیح اون در کلام بعد الاعلام بوده، اشکال در حقیقت اشکال اول این بود که ما قوام مضاربه را به اون نحوی که شما معنا کردید قبول نمی کنیم، قوام مضاربه را در حدی قبول می کنیم که استربای به که تجارت دخیل در استربا باشد، اما تمام دخلش رو قبول نمی کنیم، دخیل منحصرش رو قبول نمی کنیم، این یک اشکال. اشکال دیگه ای که داده شده اینه که حالا ما قبول کردیم که مضاربه به حسب مفهوم عرفی و لغوی اختصاص داره به جایی که استربا فقط به تجارت باشد،
دلیلش
چی؟
مفهومی اختصاص
مفهوم عرفی دیگه، مفهوم عرفی از مبدأ اشتقاق که ضرب فی الارض باشه گرفته شده اینه. و عنوان مضاربه رو در نظر عرف در بقیه موارد بخوایم مفهوم عرفی رو تحلیل در بیاریم چه جوره؟ و همون کافیه برای اینکه مفهوم درست کنیم دیگه، بحث به نظر عرف اینه دیگه. نه مضاربه، مضاربه اینه که با ضرب فی الارض دیگه، با ضرب فی الارض مثلا بعد خودش یعنی استدلال شده، استشهاد شده به روایاتی که در باب مضاربه هست، اون داره که کسی که تجارت بکنه، تجارت دفع مال به تجارت نه بلا در بعض این که در بعضی از روایات اومده نشون میده که از مضاربه بله نه بله
یعنی
هر کاری که
یعمل نه یعمل کار
بکنه، یعمل با مضاربه، عمل در اینجا عمل تجاریه دیگه.
خب میدونم ولی عنوان حضرت، ولی اون موقع بیشتر تجارتشون مکه و مدینه تولید نداشتن، واش کارشون تجارت بودن.
بالاخره همین که خیاطت و اینا که خیاطت اینا که بود دیگه، خیاطت اینا که اینا که تولیدات جدید نیست که خیاطت
عمل گسترده‌ای باشه که نبود.
حالا این اول این وجه اول بود، وجه دوم اینه که حالا اگر ما قبول کردیم که مفهوم مضاربه لغتاً و عرفاً اختصاص داره به استعمال تجاره، ولی در این حال میگیم ادله مضاربه اطلاق داره، استعمال به تجاره و عمل آخر رو میگیره. چرا؟ به خاطر اینکه به خاطر این قاعده کلی که اگر در بعضی از موارد موضوع مذکور در دلیل خاص باشه ولی به مناسبت با مناسبت بین حکم موضوع می شود استنباط کرد که موضوع بحث به واقع اعم، اینجا مورد از موارد این قاعده است. در ادله ولو کلمه مضاربه ذکر شده، مضاربه هم اختصاص داره به استقبال تجاره، ولی حکمی که برای این مضاربه ذکر شده حکم شامل می شود هم استرباه به تجاره فقط را، هم جایی که استرباه به تجاره و مثلا احداث بنا باشه، تجارت به اضافه احداث بنا، هر دو را شامل میشه. چرا؟ به جهت اینکه خود رعایت مناسبت حکم موضوع از اموری است که در مجموع مفاد دلیل را تغییر میده. ما نرسیم از این مورد.
I don't know how to get out of the show.